های رادیو گفتگو هستید و با رسیدن به ساعت 9 شما شنونده برنامه روزنه کاری از گروه دانش و اقتصاد هستید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. اینجا روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. شنبه 25 اردیبهشت سال 1401، 14 شوال سال 1443 هجری قمری و 15 می 2022 میلادی. مجله علمی روزنه امروز هم با بخش‌های مختلف در خدمت شماست. دعوت می‌کنیم که تا حوالی ساعت 10 ما رو همراهی بفرمایید. متشکریم از اینکه همراه ما هستید. امیدواریم که ما رو همراهی کنید از طریق پیامک 301035 و همطور شماره تلفنی که از طریق این پیام رسان میتونه در اختیار شما باشه 0903-913-47-44. متشکریم از اینکه این برنامه رو همراهی میفرمایید و تا ساعت 10 با مایید. اما در روزنه امروز، با یکی از محصولات دانش بنیان آشنا خواهیم شد در صنعت دام و طیور کشور. در خصوص هفته ملی فرزند آوری صحبت خواهیم کرد و گفتگو خواهیم داشت. از پیش نیازهای حذف آزمون‌های کاغذی صحبت می‌کنیم با کارشناس مربوطه. بخش پرسش و پاسخ داریم، گشتی در خبرها و اخبار سلامت. خیلی سریع بریم سراغ گفتگوی امروز برنامه. قرار هست که راجب یک موضوع جدید صحبت بکنیم. مقلان به عنوان یک محصول دانش بنیان در صنعت دام و طیور کشور، که البته توضیحات بیشتر رو از آقای دکتر ابراهیم مهاجر، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور خواهیم شنید. آقای دکتر مهاجر، سلام عرض ادب به روزنه رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید.
بنده هم از این سلام و صبح خیر دارم. امیدوارم که انشاءالله روز خوبی داشته باشین و همچنین هموطنان عزیز را هم از خدا قوتی دارم خدمتشان. امیدوارم که بتونیم اطلاعات مفیدی در این زمینه در خدمت عزیزان باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مهاجر. در خصوص این طرح صحبت بفرمایید، در ابتدا یک خلاصه داشته باشیم و دوستان ما آشنا بشن با این طرح.
خب مصدر هستیم که کشور ما یکی از 6 کشور اول دنیاست که در صنعت مرغداری مقام دارن، یعنی ما مقام 6 یا 7 دنیا رو در تولید گوشت سفید داریم و همچنین در بحث تخم مرغ ما رشد بسیار خوبی کردیم که امروز تقریبا بیش از حدود 3 میلیون تن ما داریم گوشت سفید تولید میکنیم و سرانه مصرف گوشت سفید ما هم در دنیا تقریبا ما 33 کیلو هستیم که در دنیا این مبلغ میزان روی 21 کیلو 17 تا 21 کیلو وجود داره.
بله.
و نتیجه اون اینه که ما در یک زنجیره کامل دانش بنیانی اثرات مفید اون رو میتونیم نتیجه اون رو ببینیم و یه الگوی بسیار خوبی هستش که امروز ما داریم کار میکنیم و لذا برای این که بتونیم تولید خوبی داشته باشیم نیاز است که یه جامعه‌ای در حدود 120 تا 140 میلیون جوجه ریزی در ما اتفاق بیفته.
بله.
برای این که بتونیم این صنعت رو و این صنعت بسیار مهم رو که تقریبا 99.5% اون خصوصی هست، به دست بخش خصوصی کار میکنه، ساپورت کنیم و از نظر علمی کم نیاره و کاهش بهره‌وری ایجاد نشه، باید یک پشتوانه علمی و دانش بنیانی پشتوانه اون باشه و ساپورتش کنه و لذا در زنجیره تولید ما یک زنجیره مرغ لاین در کشور داریم که میتونه تقریبا پشتیبان جوجه ریزی کشور باشه. خب این به عنوان پدافند غیر عامل در سنوات گذشته بود، نژادهای خارجی هم وارد شده بود، در این شرایط کشور که به وجود آمد، تحریما به وجود آمد، شرایط به وجود آمد که ما دو دفعه بتونیم مرغ لاین آریان رو بازیابی کنیم و بتونیم روش کار کنیم و گسترشش بدیم و میزان جوجه ریزی رو در سطح کشور سهم قابل قبولی رو از اون جا بگیریم که مباحث اون امروزه داره روش کار میشه. یک جمعیتی در حدود 150-60 نفر عضو هیئت علمی و دانشمند و کارشناس و محقق و اینها تکنسیان دارن روی این موضوع کار میکنن که ما بتوانیم این از دنیا عقب نمانیم و کار تغییر پژوهش توسعه رو انجام بدیم که این کار تغییر پژوهش و توسعه مرغ آریان یا مرغ لاین در کشور میتونه تضمین پایداری تولید کشور بشه و امیدوارم که مقداران عزیزی که در سراسر کشور هستن علی‌رغم اینی که خیلی انتظار زیادی دارن ولی خب کار تغییر و توسعه زمانبر هست و نیاز داره که به صورت مداوم انجام بگیره.
بله.
و داره انجام میگیره. امیدوارم که این نقش رو ما بتونیم به خوبی ایفا کنیم و در خدمت مقداران عزیز کشور ایران اسلامی ما باشیم
انشالله. آقای دکتر مهاجر، عرض کنم که با توجه به علم روز که در واقع وقتی میگیم روز همون اون روز نیست، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه داره افزایش پیدا میکنه، پیشرفت میکنه و روش‌های نوین و علمی جدیدی در همه زمینه‌ها، به هر حال شما خودتون استاد هستید، میدونید که مقالات متعددی میاد و با توجه به این مسئله و این موضوع هم که شما اشاره فرمودید، مرغ لان یا مرغ آریان که یک محصول دانش بنیان فوق‌العاده هست و قابل تقدیر دوستانی که در این پروژه دارن کار میکنن، اگر که الان دوستانی در شرکت‌های دیگر شنونده صحبت‌های جناب علی باشن، فرمایشات شما چطور میتونن در این طرح مشارکت داشته باشن و بیان وارد این کسب و کار بشن و کمک بکنن و یک خرد جمعی تری رو تشکیل بدن؟
سوال بسیار خوبی جناب علی داشتید از بنده. من از همینجا از تمام اساتید اصلاح دام، فیزیولوژی و تولید مثل، تغذیه و رفتارشناسی حیوان دعوت میکنم ما مرکزیت هماهنگی و ساپورت کردن اون از طرف وزارتخانه به مؤسسه علوم دامی واگذار شده، ما میتونیم در خدمت تمام اساتید محترم باشیم، پروپوزال هایی که نیاز دارن، ایده هایی که دارن و طرحهایی که دارن رو بیارن به ما ارائه بدن که ما بتوانیم در گوشه دامنه بروز کردن این نژاد پشتیبان صنعت طیور ما کمکی از چون یقینا ما محتاج هستیم، ما اما در کشور دانشمندان و جوانان بسیار خوب و خوشفکری داریم، یقینا پشتیبانه خوبی برای تحقیق و توسعه ما هستن و ما ازشون دعوت می‌کنیم که در خدمتشون باشیم.
بسیار عالی. خیلی تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم مهاجر، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، که در خصوص مرغ لاین یا مرغ آریان به عنوان یک محصول جدید دانشجویان در صنعت دام و طیور کشور برای شنونده‌های ما توضیح دادن. ممنونم از شما، ما را آشنا کردید. روز خوبی داشته باشید، موفق باشید شما و همه همکارانتون. خداحافظ.
ممنون، تشکر دارم، خداحافظ شما.
متشکرم. ساعت 9 و 10 دقیقه است. اینجا روزانه از رادیو گفتگو. پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. ما ارتباطات بسیار فعالی داریم. سرکار خانم فاطمه مختارزاده که سوالهای شما رو ضبط میکنن، کارشناسان محترم پیدا میکنن و پاسخ سوالهای شما رو میگیرن خیلی فعالانه. خانم مختارزاده سلام، صبحت بخیر باشه.
سلام خانم نوازنی عزیز، صبح شما هم بخیر باشه.
شکرم.
شنوندگان عزیز برنامه روزانه میتونن از طریق شماره تماس 2265 2285 و شماره پیامک 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903 913 4744 با ما در ارتباط باشن. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما بفرستن. ما مشتاق شنیدن صدای عزیزان هستیم.
من بابت این بخش از شما تشکر میکنم. ممنونم. بله، اینجا روزانه 9 و 12 دقیقه. همین الان هم میتونید تماس بگیرید و سوالهای خودتون رو بپرسید. متشکرم. با روزانه با شما هستیم در یک صبح بهاری دلنشین اردیبهشتی. بریم گشتی در خبرها با سرکار خانم الهه سعادت مصطفی. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار نازنینم، صبح شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم، با دست پر آمدید.
بله، امروز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم که مثل هر روز همراه ما باشن و پیگیر خبر.
بله حتما هستن. بریم سراغ گشتی در خبرها.
اما اولین خبر، توزیع کارت آزمون ارشد از امروز. کارت ورود به جلسه بیش از 627 هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و 20% معدل مقطع کارشناسی به صورت تراز در نمره کل داوطلب اعمال میشه و میانگین معدل مقطع کارشناسی ناپیوسته و معدل مقطع کاردانی به صورت تراز شده هم اعمال میشه. سرکار خانم نوازنده،
بله خیلی اتفاق خوبیه به نظر من که این معدل، حالا مقطع قبلی، حالا درصدش کار نداریم، به هر حال لحاظ میشه. این باعث میشه که به هر حال شب امتحانی نباشن دیگه.
آره،
چه تو مدرسه چه تو دانشگاه، و اینکه مرتب درسشون بخونن و نمره‌های خوبی بگیرن، چون این تمام این نمره‌ها یه جایی حساب میشه. خیلی خبر خوبی.
ولی خب نمی‌زنیم، ما از اون طرفم داریم بچه‌هایی که معدل پایین هستن. واو،
دیگه باید بجنبند، دیگه باید بجنبند، و اینکه به هر حال مطالعه بیشتری داشته
ان شاء الله. اما خبر دوم، مرگ صفر کرونا در 5 استان و کاهش بستری ها در 28 استان کشور. خیلی به نظرم خبر جالبیه.
واقعا
در هفته 116 همگیری کووید 19 در ایران، مرگ و میر ناشی از این بیماری در 5 استان کشور صفر بوده، خدا رو شکر. و در 28 استان نیز کاهش بیماران بستری گزارش شده. به نظرم خیلی خبر خوبیه، ولی باز هم ما باید رعایت بکنیم.
بله، این خبر فوق العاده است، باید خدا رو شکر بکنیم. امیدواریم که حالا یه آماری هم اعلام شده، نمیدونم 12 یا 14 میلیون هنوز نرفتن واکسن بزنن. چرا؟ لطفا بریم واکسن بزنید و سعی کنیم به این ایمنی جمعی یک در واقع میتونم بگم که مشروعیت بهتر بدیم. متشکریم از همکاری همه ی هموطنان.
اما خبر آخر، آموزش‌های عمومی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تداوم یابد. رئیس جمهور کشورمون اعلام کردن با توجه به کاهش چشمگیر آمار قربانیان و مبتلایان بیماری کرونا در کشور، به مسئولان وزارت بهداشت توصیه میکنم با استفاده از این فرصت نسبت به تهیه شناسنامه سلامت و تکمیل بانک اطلاعات سلامت شهروندان اقدام کنند. همه بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور و مجموعه هلال احمر باید با تجهیز امکانات و تأمین داروها همواره آمادگی خود را در برابر سویه های جدید و احتمالی بیماری کرونا حفظ کنند.
بله، باید مراقب باشن به هر حال.
و خیلی ممنونم از مسئولان کشور که به هر حال با این شرایطی که ایجاد میکنن مراقب مردم و سلامتی مردم هم هستن. بسیار. البته که باز هم ما باید رعایت بکنیم حتما پروتکل ها رو. و واقعا حرفی که شما در خبر قبلی زدید خیلی درسته، چرا هنوز باید بخشی از مردم نرن و واکسن نزنن؟
بله، عدد بالایی است، 12 یا 14 میلیون. متشکرم از شما سرکار خانم مصطفی، ممنونیم. ساعت 9:17 است اینجا روزنه. شنونده‌های خوب روزنه رادیو گفتگو عرض کنم که جوانی جمعیت و فرزند آوری یکی از جدیترین و حیاتی ترین مسائل کشور ماست که چندین بار از سوی کارشناسان گفته شده، متذکر شده، آمارها نشون میده و البته یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری هستن که ایشون در سخنرانی‌های متعدد به این موضوع بسیار زیاد اشاره کردن. اما میخوایم که در مورد این موضوع صحبت بکنیم با توجه به اینکه در هفته ملی فرزندآوری هم هستیم، امروز دومین روزشه. صحبت کنیم با جناب آقای دکتر صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص این موضوع. آقای دکتر جباری، سلام عرض ادب، به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. یک مقدمه کوتاهی من عرض کردم خدمت شنونده ها، اما میخوایم در خصوص برنامه‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای افزایش جمعیت و حمایت از زوجین نابارور از شما بپرسیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
من هفته ملی جمعیت رو خدمت همه ملت شریف و بزرگ و عزیز ایران تبریک عرض میکنم. در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت تکالیف متعددی رو در قانون جدید بر عهده‌اش گذاشته شده که من محوراش رو بخوام خلاصه عرض بکنم. یه محورش بحث تسهیل خدمات زایمانی هست.
بله،
یعنی خدمات زایمانی طبیعی که کلن رایگان هست و خدمت شما عرض کنم بهسازی محیط‌هایی که در آن زایمان اتفاق می‌افته، چه در محیط‌های تسهیل زایمانی روستایی، چه در مراکز و بلوک زایمان‌های بیمارستان‌ها. بحث که سامانه‌ای در حال طراحی است که رضایت‌مندی مادران از وضعیت محیط زایمان و انجام فرآیند زایمان سنجیده بشه. یه محور دیگه بحث پیشگیری و درمان ناباروری هست. تا الان کشور سمت و سوش به سمت این بوده که درمان ناباروری رو انجام بده.
بله،
خوشبختانه الان تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بیمه سلامت کاملا پای کار اومده، بیمه تامین اجتماعی هم در حال انجامه که انشالله زوجه نابار برای ما که بیش از 3,200,000 زوج نابارور ما تو کشور داریم که آمار بالای هم هست، انشالله از این خدمات بهره‌مند شن. یه مهربان بحث پیشگیری هست که مهمتر از درمانه، یعنی ما دختران نوجوانمون رو بتوانیم از سنین نوجوانی فرهنگ براشون تعریف کنیم، شناسایی بکنیم که اینها دچار آرزه جدی ناباروری نشن یا زود تشخیص داده بشه و درمانشون سهل بشه.
درسته
که تو این قسمت هم خدمات تکلیفی وزارت بهداشت این است که ما مراکز درمان ناباروری سطح دو برای کل کشور در حال طراحی و اجرا هست و خدمات طب ایرانی هم کنار طب جدید هم در پیشگیری هم در درمان دیده شده که انشالله ما روند بهتری رو هم در پیشگیری هم در درمان زوجه ناباربر داشته باشیم.
درسته. چون آقای دکتر جباری عرض کنم که فرمودین تحصیل خدمات زایمانی، بهسازی مرکز زایمانی، توانمندسازی مادران، پیشگیری و درمان ناباروری، در این بخش شما اشاره فرمودین که به بحث کیفیت و همینطور کمیت اشاره فرمودید. در بخش بیمه ها که حالا اشاره کردین که بیمه تامین اجتماعی هم قرار بیاد پای کار، خب این خیلی اتفاق خوب و خبر خوبی است. در بخش کمیت چه خدمات، چه حمایت هایی در این بحث بیمه ارائه میشه؟ خیلی این نکته برای مردم مهم هست. همونطور که اشاره فرمودید این 3 میلیون خورده رقم بالایی است که واقعا میخوان فرزند دار بشن ولی مشکلاتی بر سر راهشون هست. اینجا چه اقداماتی صورت گرفته؟
ببینید با یه بخش زوجینمون که ناباربر هستن نیاز به خدمات تخصصی و هزینه‌های سنگین مثل IVF و IUI ندارن برای درمانشون.
بله.
منتها به دلیل ترس از هزینه‌های درمان مراجعه نمی کنن و یا دسترسی ندارن به پزشک متخصص و اینها ناباربر میمونن. وقتی که مراجعه میکنن مثلا یک اختلال هورمونی تیروئید داره، درمان میشه و باروری اتفاق میفته.
بله.
این الان تو قانون دیده شده که این سطح دسترسی تو سطح دو که باشه خیلی از دسترسی برای مردم فراهم میشه. نکته دوم بحث این است که یه بخش از مراکز درمان ناباروری در کشور ما در بخش خصوصی هستن و اینا با بیمه قرارداد ندارن.
صحیح.
تدبیر وزیر محترم بهداشت و آموزش پزشکی این هست که اینها هم تو فرایند مجوزاشون و تمدیدشون به سمت سوی ما پیش بریم که اونها هم ملزم به عقد قرارداد با بیمه ها بشن و این هم یه گام بزرگی که دسترسی یعنی هم آسانسازی هم ارزانسازی این خدمات برای زوجین ناباربر ما یه گام بلند رو به جلو انشاءالله اتفاق میفته. نکته سوم هم بحث خدمات طب ایرانی است که باز در دسترس مردم نبوده. این امکان هم فراهم میشه که ذریب خدمات طب ایرانی و خدمات طب جدید همه دنیا نشون داده که میزان موفقیت در درمان ناباروری رو افزایش میده.
درسته. بسیار عالی. نکته هایی بسیار ارزشمندی رو اشاره فرمودید. آیا تحصیلاتی در اختیار زوجهای جوان قرار میگیره که تشویق بشن برای فرزندآوری از سوی وزارت بهداشت؟
ببینید تو تحصیلاتی که در قانون دیده شده بخشش اقتصادی و معیشتی هست.
بله.
زمین و مسکن و تحصیلات قزلحسن و وام و غیره، منتها در وزارت بهداشت ما یا آموزش های حین ازدواج داریم که اینا رایگان در اختیار زوجین هست. الان به دنبال این هستیم که اینها رو در قالب یک برنامه کاربردی و اپ در دسترس همه زوجین بعد از اینکه ثبت ازدواجشون هم انجام میشه قرار بدیم که اینا از یک مرجع مطمئنی بتونن به عنوان مشاوره آنلاین یا مشاوره آفلاین استفاده بکنن. غیر از این در قانون تکلیف شده مادران باردار و شیرده و کودکان تا 5 سال که محروم هستند و مستضعف هستند، اینا سبد غذایی و سبد بهداشتی دریافت میکنن که تدوین این سبد با ماست، تهیه و توزیعش با وزارت رفاه است که این الحمدلله اقدامات خوبی برای صورت گرفته و
بلی.
از این باب که این مادران باردار و شیرده مدتی سوء تغذیه نشن و دچار کودکان معلول نشن
بلی.
اتفاق خوبیه. یه قسمت از خدمات دیگه هم در محور قانون بحثه تحصیل دوره بارداری و شیردهی برای دانشجویان یا کارکنان حالا هم حوزه سلامت هم کل دستگاه اجرایی هست که اینا مرخصی دوره بارداری تا 9 ماه افزایش پیدا کرده با حفظ همون حقوق و مزایاشون و در دوره تحصیل هم اینها مرخصی میتونن استفاده بکنن به جز اینکه جزء سنواتشون حساب بشه.
بله.
نوبت شب کاری هاشون کاهش پیدا کرده و امثال هم که همه اینها برای این هست که کمک بکنه که ما شکوه مادری رو در کشور رقم بزنیم، از جمله اینکه کل دستگاه دولتی و اجرایی مکلف شدن که مراکز تکریم مادر و کودک، حالا در قالب مهد کودک و چیزهای شبیه به این رو انجام بدن، که خوشبختانه خود وزارت بهداشت پیشتاز این موضوع بوده و مجموعه خیلی خوبی رو در خود سراد وزارت بهداشت همین امسال افتتاح شده. انشاءالله دستگاه اجرایی دیگه هم همین کار رو بکنن، همه دست به دست هم بدیم، انشاءالله این اتفاق خوب رقم میخوره.
بله به طور قطع. اون در ابتدای سخنتون در خصوص آقای دکتر جباری اون بخش مشاوره که فهمیدم خیلی نکته مهمیه، بعضی واقعا به مشاوره نیاز دارن. حالا بعد از اون جاری شدن عقد و قبلش آزمایش های خاصی که میره، اگر اون بخش هم بخش مشاوره داشته باشن و اونجا دقیقا جاش هست که زوجین رو تفهیم بکنن، که آخه بعضی همون ابتدا تصمیم میگیرن مثلا میگن ما 5 سال نمیخوایم بچه دار بشیم، بعدشون تفهیم بکنن که واقعا عقب انداختن این مسئله میتونه چه آسیب هایی برای زندگی داشته باشه و اونها رو آگاه بکنن از این مسئله و نگرفتن این تصمیم های شتاب زده میتونه خیلی کمک بکنه و این روند رو تسهیل بکنه، روند افزایش جمعیت انشاءالله با زیر ساخت های درست. اگر که مطلب دیگری باقی نمانده ما با شما خداحافظی بکنیم.
هم نکته آخری هم که فرمودید من عرض بکنم، تأخیر در بارداری ثابت کرده امروز در دنیا که خودش باعث ناباروری بیشتری میشه.
بله.
هر زوج جهت تأخیر بندازه تصمیم برای بارداریش و احتمال نابارور شدنشون بیشتره. من از شما که امکانو فراهم کرد با مردم از زیان گفتگو
کنم
سپاسگزارم.
وظیفه رسانه است. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، که در دومین روز هفته ملی فرزند آوری با ایشان در خصوص افزایش جمعیت و حمایت از زوجین نابارور صحبت کردیم. پاینده باشید، خدا قوت با شما، خداحافظی میکنم. اما اینجا همچنان برنامه روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو 2265 2285 و 3010 35.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی، بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
من اومدم رسیدم به شهرک صنعتی که در چناران وجود داره، به یک کارخونه‌ای که پر از عطرهای مختلفه. حالتون چطوره آقا؟
سلام، خوبم، ممنون، لطف شما، در خدمت هستیم.
چند سالتونه؟ حسابی جوان هستین، خود رو معرفی بفرمایید.
امید رسولی مقدم هستم، متولد 1359.
تو کارخونه شما چند نفر مشغول هستن و کار میکنن؟
تقریبا 250 نفر.
بفرمایید چی تولید میکنی؟
تولیداتمون لوازم آرایشی و عطر و اتکلون هستش، مام، بادی اسپلش، انواع مختلف اتکلون و طرحهای بعدیمون که رنگ مو و اکسیدان، کفریش و کلن لوازم آرایشی به داشتیم.
جناب آقای مهندس میفهمیم ما الان کجا داریم میریم؟
داریم به سمت آزمایشگاه میریم. اینجا آزمایشگاه کنترل کیفی، آزمایشگاه شیمی و واحد تحقیق و توسعه کارخونه است. بفرمایید.
ببخش. سلام خانم، حالتون چطوره؟ خوبی؟ ما وارد آزمایشگاه شدیم و شما مسئول آزمایشگاه هستید؟
بله، مدیر کنترل کیفی مجموعه هستم، کارهای کیفی رو این قسمت انجام میدیم.
یعنی دقیقاً چه کاری رو انجام میدین اینجا؟ قفسه‌ای که اینجا هست پر از عطر و اتکلون دیگه.
بله، ببینید کیفی، حالا به دید خیلی جزئی بخوام نگاه بکنیم میشه اینکه حالا این قفسه شلفی هست که مواد هست، ولی خیلی حساسه به واسطه اینکه تمام مواد اولیه که وارد کارخونه میشه، اما از کارتون، لیبل، مشخصاتش هست یا خود جعبه لفافی که داخلش هست، همه باید تایید بشه، مقاومتش، کنترل دماییش و همه این قسمت‌ها باید بررسی بشه. حالا متریالی که داخلش میشه، میکس موادی که هست آزمون میشه، پی اچش، بریکسش، مقاومتش اندازه‌گیری میشه، بعد داخل بسته‌بندی میشه. تمام قسمت‌ها از ابتدا، از متریال اولیه که قرار این ماده ساخته بشه، محصول ساخته بشه، تا زمانی که بسته‌بندی میشه و زمان شلف لایفی که قرار تون بسته بمونه پایش میشه که این کیفیت بتونه تا لحظه که به دست مشتری میرسه حفظ مطلوب باقی بمونه.
چی شد که اصلا به این فکر افتادید که وارد هیته تولید بشید؟